بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 524 به حول و قوه الهی سوره مبارکه طور رو شروع میکنیم، آیات 1 تا 31 که بخشی از آیات در صفحه 523 قرار داره و همینطور تمام صفحه 524. سوره طور از سوره هایی است که در مکه نازل شده و مشابه سوره زاریات و سوره قاف، محور این سوره بحث قیامت هست، بحث بهشت و جهنم هست، مخصوصا تأکید میکنه بر انذار، بر عذاب الهی و اینکه نظام عالم به گونه ای توسط خدای متعال ایجاد شده که پایان بخش این نظام سیستم مجازات و پاداش هست و هیچ موجودی نمیتواند این نظام الهی رو تغییر بده یا درش دگرگونی ایجاد بکنه. بنابراین همه انسان ها باید مراقبت بکنند که از کسانی نباشند که خدای نکرده سر از جهنم در بیارند، مواجه بشند با عذاب الهی، برای اینکه تحمل عذاب الهی برای انسان ها فوق‌العاده دشوار خواهد بود. انسان ها رو در این آیاتی که در این جلسه می‌خوانیم به دو دسته تقسیم کرده، انسان‌هایی که در ردیف مکذبین قرار می‌گیرند، یعنی اون‌هایی که قیامت رو و عذاب قیامت رو انکار می‌کنند، و گروه متقین، یعنی اون‌هایی که انذار رسول الله صلی الله علیه و آله رو می‌پذیرند و با عمل به دستورات خدای متعال سعی میکنند از گوهر وجود خودشون در برابر وساوس شیطانی حفاظت بکنند، چون این کسانی در قیامت مورد حفاظت خدای متعال قرار خواهند گرفت، چون در دنیا سعی میکردند که دستورات خدا رو عمل بکنند و از دستورات خدا حفاظت بکنند. در بخش پایانی آیاتی که در این جلسه خواهیم خوند، خدای متعال از رسول الله صلی الله علیه و آله در برابر اتهاماتی که مشرکان می‌زدند دفاع فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و طور و کتاب مسطور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قسم به کوه طور. کوه طور همون طور سینا هست که اونجا بر حضرت موسی سلام الله علیه وحی نازل شد، کتاب تورات نازل شد، و کتاب مسطور، قسم به کتاب نوشته شده. در این که مقصود از این کتاب چیست، مفسرین تفاوت دیدگاه دارند. بعضی ها گفتن با توجه به بحث تور و تور سینا و اینکه در کوه تور بود که بر حضرت موسی تورات نازل شد، این کتاب هم اینجا میتونه منظور تورات باشه. بعضی ها از کتاب های تشریع فراتر رفتن، گفتن این و کتاب مسطور اساساً منظور کتاب تکوین هست. قسم به کوه طور، قسم به کتاب نوشته شده، یعنی کتاب تکوین، این کتاب عالم، فی رق منشور، که در صفحه گسترده هست. خب اگر کتاب مسطور کتاب تشریع باشه، ببخشید، اگر این کتاب مستور رو کتاب تکوین بگیریم، فی رق منشور، رق صفحه هست دیگه، منشور هم گسترده هست، این صفحه گسترده میشه صفحه عالم، زمین، آسمان ها، دریا، اینها میشه که در آیات بعدی هم خدای متعال به اینها سوگند رو ادامه داده. و اگر کتاب تشریع باشه، چه قرآن، چه تورات، چه انجیل، یعنی صفحات قرآن کریم، کتابی که باز هست، خونده میشه، نه اینکه به شکل تومار در بیاد و یه جا گذاشته بشه، نه، رق منشور کتاب صفحه باز هست. و البیت المعمور، قسم به آن خانه آباد. راجع به خانه آباد هم دو تا دیدگاه هست. یک دیدگاه اینه که به قرینه کوه طور بگیم منظور تورات هست، ببخشید، بگیم منظور بیت المقدس هست، یا آنچنان که مشهور، غلط مشهور شده، بیت المقدس هست، و یا اینکه منظور از بیت معمور خانه آباد یعنی کعبه، یعنی مسجد الحرام در خود شهر مکه. اما میتونه اینا مصداق باشه، والبیت المعمور یعنی خانه آباد خدا، هر جا مسجدی هست، هر جا خانه خدا هست، این آباد باشه. حالا چرا میگن معمور؟ برای اینکه تو 24 ساعت پیوسته اونجا عبادت هست، طواف هست، وقتی شما مسجد الحرام میرید واقعا 24 ساعته فعاله دیگه، هیچ لحظه ای نیست که دی دور خانه خدا، دور کعبه در حال طواف نباشن، این همیشه آباده. بعضی گفتن بیت المعمور خانه ایست در عرش به موازات این خانه کعبه ای که در زمین هست. به هر حال اقوال مختلف، شاید اینا عرض کردم بتونیم بگیم مصادیقی از بیت المعمور هست. هر جا که آباد باشه، هر مکانی بر روی زمین یا در آسمان ها که ذکر خدا درش جاری باشه و پیوسته ادامه داشته باشه، این میتونه بیت المعمور باشه. ولی خب قدر متیقن از مصادیق بیت المعمور کعبه هست. و سقف المرفوع، قسم به آسمان برافراشته شده. در آیات دیگری از آسمان به عنوان سقف یاد کرده، لذا اینجا هم سقف مرفوع یعنی سقف برافراشته شده به عنوان آسمان ازش یاد شده. حالا چرا بحث سقف مطرح میشه؟ امروز علم البته این رو بهتر میتونه توضیح بده، به خاطر اینکه ما که در زمین زندگی میکنیم، بر فراز ما لایه‌های مختلف جوی وجود داره که خود جو مانع برخورد شهاب سنگ ها به زمین میشه. و البحر المسجور، قسم به دریای لبالب. مسجور غیر از این بحث پر و لبالب، در عربی به معنای شعله‌ور هم آمده و بعضی از مترجمین و مفسرین هم به همین معنا گرفتن و اون وقت تطبیق کردن بر قیامت، که زمانی که قیامت بشه و این نظام عالم به هم بریزه همچین اتفاقی میفته. ولی خب ظاهراً الان سیاق این آیات سیاق قیامت نیست، یعنی تا اینجا که آمد سیاق قسم ها سیاق قیامت نیست، لذا بهتره که بگیم و به دریای پر لبالب مسجور. خب تا اینجا قسم شد، 7 قسمه، قسم به کوه طور، قسم به کتاب نوشته شده، اعم از کتاب تکوین و تشریع، در صفحه گشوده، و قسم به خانه آباد که مصادیق مختلفی داشت، قدر متیقن کعبه هست، قسم به آسمان برافراشته شده، و قسم به دریای لبالب از آب. در واقع اگر ما کتاب مستور رو کتاب تکوین بگیریم که جلوی چشم ما گشوده شده، این 3 مصداق پیدا میکنه. یکی زمین هست که بیت معمور بهش اشاره داره، یکی آسمان هست که سقف مرفوع بهش اشاره داره، یکی هم دریا هست که بحر مسجور بهش اشاره داره. این گونه هم میتونیم به این قسم ها نگاه بکنیم. خب این همه قسم خدا برای چی میخوره؟ برای اینکه این مطلب رو به ما بفرماید که این عذابی که میگیم متوجه گناهکاران میشود، این عذاب حتماً محقق خواهد شد و هیچ کس هم نمیتونه جلوی این عذاب رو بگیره. این نظامی که خدای عالم ایجاد کرده نظامی است که بر اساس حق و حقیقت آفریده شده و وحی که فرستاده، این وحی درستی هست، حقیقت داره، و اگر کسانی از اختیار خودشون سوء استفاده بکنن، به راه خطا بروند، اینها حتما قیامت مجازات خواهند شد و هیچ موجودی نمیتونه جلوی این نظام رو بگیره. ان عذاب ربک لواقع، قسم به کوه طور، قسم به کتاب نوشته شده در صفحه گشوده، قسم به خانه آباد خدا، قسم به آسمان برافراشته و قسم به دریای مملو و از آب. ان عذاب ربک لواقع، تحقیقاً عذاب پروردگار لواقع حتماً محقق خواهد شد. ما هو من دافع، هیچ بازدارنده‌ای برای او نیست، هیچ کس، هیچ موجودی نمیتونه، هیچ بتی، هیچ معبودی، هیچ موجودی در عالم نیست که بتونه جلوی این نظام پاداش و مجازات رو بخواد بگیره. هیچ کس نمیتونه جلوی عذاب متوجه گناهکاران رو بگیره. در دوتا آیه بعد یه توصیفی میکنه از قیامت. خب همینجا بد نیست بگم که چنان که پیش از این هم گفته بودیم، سوره های 50 تا 56 تماماً محورشون قیامته. همین بحث مثلا در سوره زاریات همه که ملاحظه بفرمایید آمده بود، همون اول سوره که سوگندها رو خدای متعال یاد کرد و زاریات ذروان آمد تا اینجا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، یعنی قطعا نظام پاداش و کیفر در قیامت محقق خواهد شد. بعد هم چند بار در سوره مورد تاکید قرار داد، حتی در آیه پایانی سوره زاریات. خب وصف قیامت چگونه هست؟ یوم تمور السماء مورا، روز قیامت روزیه که در هم پیچیده می شود این آسمانی که الان شما بالا سر خودتون می بینید. مورن، چه در هم پیچیده شدنی، یعنی نظامات به هم می خوره، یک نظامات دیگری مطابق اونچه که خدا فرموده و خدا اراده کرده به وجود میاد. در روی زمین هم میبینید که کوها به راه به حرکت افتادن و تسیر الجبال و سیرا، کوها در روی زمین روان میشوند، یعنی زمین هم تومارش در هم پیچیده میشه، کوها به راه میفتن. چه سیری، سیرا، چه روان شدنی، هم مورن هم سیرن نکره هست، یعنی شما نمیتونید تصور بکنید که چطوری این آسمان تومارش در هم پیچیده میشه، نمیتونید تصور بکنید که کوها چطوری به حرکت در میان. یک مور قابل تعجبیه، یک سیر شایسته تعجبیه. خب حالا علی رغم این میفرماید که برخی از انسانها عذاب قیامت رو تکذیب میکنند. وای بر اینها، در آیات 11 تا آیه 16 سیمای مکذبین رو خدای متعال بیان می‌فرماید و از آیه 17 تا آیه 28 سیمای متقین رو بیان می‌فرماید، یعنی دو واکنشی که در برابر وعده عذاب یا وعید عذاب مطرح شده، واکنش مکذبین، واکنش متقین و سرانجام هر دو گروه. فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، یوم یدعون الی نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون فسحر هذا ام انتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. وای بر مکذبین، وای که در تعبیر قرآنی میاد، یعنی خدا وقتی میگه وای، این وای واقعیه، یعنی با وای که ما انسان ها میگیم فرق داره. وای که ما میگیم خب قدرتی نداریم، اتفاقی نمیفته. وای که خدا میگه یعنی هلاکت به دنبال این رفتار هست. اگر کسی تکذیب قیامت بکنه، خودش با دست خودش هلاکت خودش رو امضا کرده. وای در آن روز بر مکذبین، یعنی بر کسانی که قیامت رو و عذاب پروردگار رو تکذیب کردند، در برابر رسول الله ایستادند، در برابر انبیاء الهی ایستادند، در برابر قرآن ایستادند، گفتن نه اینا اساطیر الاولین است، این حرفا چیه، قیامت چیه، عذاب چیه. خب این مکذبین چه کسانی هستند؟ آیات بعدی توصیف میکنه، سیمای مکذبین رو برای ما بیان میکنه. یک، الذین هم فی خوض یلعبون. مکذبین کسانی هستند که در یاوه‌گویی های خودشون سرگرمند. خوض در اصل به معنی تو آب رفتنه، ولی اینجا به معنای یاوه‌گوییه. یلعبون هم که از لعبه، یعنی بازی میکنن، سرگرمند. خب روز قیامت چه روزیه؟ یوم یدعون الی نار جهنم دعا. دعا یعنی از ریشه دع، به معنی اینکه کسی رو با خشونت تمام بکشن به سمت یه چیزی. روز قیامت روزیه که مکذبین کشیده میشوند با تندی، با اهانت، با خشونت به سوی آتش جهنم. دعا چه کشیده شدنی، باز نکره آمده، یعنی شما نمیتونید تصور بکنید، الان تو دنیا نمیتونید تصور بکنید که وقتی میگیم مکذبین قیامت به سوی آتش جهنم کشیده میشن، این چه جور کشیده شدنیه. یه چیزی ما میگیم، یه چیزی شما میشنوید، ولی تصورش براتون مقدور نیست. هاذه النار التي كنتم بها تكذبون، به اینها گفته میشه، به همین مکذبین گفته میشه، این آتشی که به سمتش دارید کشیده میشید، همون آتشیه که شما پیوسته اون رو تکذیب میکردید. کنتم داره ها، یک بار و دوبار نبوده، اصلا روشتون، سلوک زندگی شما این بود که این آتش رو انکار میکردید، میگفتید قیامتی نیست. هاذه النار التي کنتم بها تکذبون، این آتشیه که شما در دنیا پیوسته تکذیب میکردید. این مطلب اولی که به اینها گفته میشه. دوم بهشون گفته میشه که فسحر هذا ام انتم لا تبصرون. خب تو دنیا میگفتید که پیغمبر ساحره و این حرفاش سحره و از این جور چیزا، حالا این آتش، این جهنمی که دارید میبینید، این آتش سحره، جادوه، یا شما نمیبینید؟ کدومه؟ خب تو آتشن دیگه، نمیتونن بگن که سحره که. اسلوها، نکته سوم، دستور میرسه که وارد آتش بشید، وارد آتش بشید. فصبرو او لا تصبرو سواء علیکم، چه بخواهید صبر و شکیبایی بکنید، چه صبر نکنید، هر دوتا برای شما یکسانه. یعنی اینجا جزا و فزع بکنید نکنید فرقی نداره، فرقی نداره. اینطور نیست که بگید یکم جزا و فزع میکنیم دیگه خدا ما رو از جهنم خارج میکنه. چرا صبر و عدم صبر مساویه بر شما؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، به خاطر اینکه انما یعنی منحصرن، یعنی این است و جز این نیست، به خاطر اینکه اون چه که شما دارید مجازات میشید، جزا داده میشید، چیزی جز آنچه که شما عمل می کردید نیست. این همون عمل خود شماست. این آتیشه اینجا که دارید توش وارد میشید تجسم عمل خود شماست. یک امر قراردادی و اعتباری نیست که بگیم که قراردادیه، اعتباریه، حالا باشه این ازش در بیاید. خب چیزی درست نکردی، در بیایید کجا برید؟ یه همه عمل خود شماست. یک کسی یه عملی میکنه، خب تو عمل خودشه دیگه. یک کسی خودشو از پشت بام پرت بکنه پایین وسط راه بگه که نه من دردم میاد میخوام نخورم زمین، خب میخوری زمین دیگه، این عمل خودته، نتیجه عمل خودته. پس وارد جهنم بشید، فصبرو اولا تصبرو سواهون علیکم. چرا؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، چون جز این نیست که شما مجازات دارید میشید به خاطر آنچه که میکردید. این تجسم عمل خود شما هست. این وضعیت مکذبین. اما وضعیت متقین، یعنی کسانی که در دنیا اهل تقوا بودند. اهل تقوا بودند یعنی چی؟ یعنی تصدیق کردند پیامبر را، وحی را پذیرفتند و عمل کردند به دستورات خدا. گوهر وجود خودشون رو حفظ کردند از گناهان. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. خب اینجا سیمای پرهیزکاران در قیامت توصیف شده. می‌فرمایید اما متقین، اونهایی که حرفای خدا رو قبول کردن، حرفای پیغمبر رو قبول کردن، وحی رو قبول کردن، وعده قیامت رو قبول کردن، بحث بهشت و جهنم رو پذیرفتن و زندگی و سبک زندگی خودشون رو مطابق دستورات خدا ساماندهی کردند. اهل تقوا روز قیامت که میشه اینها در بهشتها و در ناز و نعمت الهی هستند. هم فی جنات، باغهای بهشتی فراوان، هم نعمتهای زیاد. فاکهین، شادمانند به آنچه که داده است پروردگارشون به اونها. فاکه که میاد یعنی علاوه بر رضایت ظاهری رضایت باطنی هم دارن. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، خدای متعال متقین را حفظ می کند. وقاهم و وقاهم یعنی حفظ می کند آنان را، یعنی متقین را، ربهم پروردگارشان، از چی؟ از عذاب دوزخ. چرا؟ چون اینها در دنیا خودشون رو حفظ کردن از گناه، حالا در قیامت خدا اینا رو حفظ میکنه از عذاب جهنم. پس اگر ما در دنیا تقوا بورزیم، خودمون رو از گناه حفظ بکنیم، اطاعت کنیم دستورات خدا رو، خدای متعال هم در قیامت ما رو از عذاب جهنم حفظ میکنه. وقا از همون ریشه تقوا هست. بهشون گفته میشه، به بهشتیان گفته میشه کلوا و اشربوا، بخورید و بیاشامید، هنیئاً، گوارا باد بر شما، بما کنتم تعملون. خیلی جالبه، آیه 16 چی بود؟ فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون. این جهنم شما همو عمل شماست، هیچ اضافه و کم نداره، همو عمل شماست. ولی به بهشتیان میگه که این نعمت هایی که به شما داده شده به ما کنتم تعملون، به بهانه اون کارهایی که شما تو دنیا میکردید. یعنی در بخش ثواب و بهشت خدای متعال یه چیزی هم روی کاری که ما کردیم میگذاره. یه همین بحثیه که حالا یه بخشش اینه دیگه، میگیم یه گناه یه گناهه ولی یه ثواب کردی خدای متعال 10 برابر پاداش واسه شما مینویسه. به مال لذا یه به اینجا اضافه شده، این نعمتهایی که در اختیار شما قرار گرفته به ما کنتم تعملو. متکئین علی سرر مصفوفه، تکیه بدید بر تختهای ردیف شده، مصفوف یعنی از همون صفه دیگه. و زوجناهم به حور عین، ما جفت میکنیم متقین را با سیاه چشمانی زیبا. حور عین زن و مردش دوتا رو شامل میشه، اینکه بعضیا حور عین رو فقط زنان گرفتن خب نظر لغوی درست نیست، بحثم بحث در کنار هم قرار دادنه. زوجناهم یعنی جفت میکنیم، زوج میکنیم متقین را با سیاه چشمانی فراخ دیده و زیبا، یعنی همنشینان بهشتیان چه زن چه مرد باشن همنشینانی زیبارو و خوش سیما هستند. الذین آمنوا، آنان که ایمان آوردند، و تبعت هم ذریتهم، اینجا وارد خانواده بهشتی میشه، فرزندانشون هم تبعیت کردند از اینها در ایمان، و تبعت هم ذریتهم به ایمان، فرزندان اینها هم به لحاظ ایمان از والدین خودشون تبعیت کردند. الحقنا بهم ذریتهم، ما به این گروه از مؤمنین و متقین فرزندانشون رو هم ملحق میکنیم. این که میگه ملحق میکنیم یعنی ولو یه کمی ثوابشون هم کمتر باشه، اگر به اصطلاح حد نصاب لازم از ایمان رو داشته باشن اینها رو به والدینشون ملحق میکنیم از باب لطف. خب آیا اینها رو که ملحق میکنیم به والدین، یعنی جای والدین تنگ میشه، از اتاق والدین استفاده میکنن، از امکانات والدین استفاده میکنن؟ میفرماید نه، این الحاق به این معنا نیست که از اون ثوابی که به والدین داده شده کم بشه. و ما علتناهم من عملهم من شی، به هیچ وجه ما نمیکاهیم از پاداش کار اون مؤمنان من شی، حتی سر سوزنی، هیچ از پاداش مؤمنان و اون بوستان مؤمنان و نعیم مؤمنان کم نمی کنیم. این یه لطف اضافه ای هست. چرا؟ کل امرئن به ما کسب رهین، به خاطر اینکه هر کسی در گرو کار خودشه، هر کسی رهین عملکرد خودشه. این باید اصل ایمان رو داشته باشه، اصل سرمایه ایمان رو این بچه اگه داشت خب ما ارفاق هم میکنیم، این رو به پدر مادرش ملحق میکنیم ولو اونا به لحاظ سرمایه ایمان از این جایگاه بالاتری داشته باشند. خب باز برمیگرده به نعمتهای مادی. اونجا در آیه 19 فرمود بهشون گفته میشه کلو و اشربو هنیئا بما کنتم تعملون، حالا میگه هرچی هم بخوان پیوسته ما بهشون میرسونیم، هر خوردنی که بخوان. و امددناهم، امددنا امداد یعنی پیوسته شما این خدمت رسانی رو ادامه بدید. و امددناهم به فاکهتن، پیوسته ما میرسونیم به اون بهشتیان متقین به فاکهتن، هر نوع میوهی که بخوان، و لحمن من ما یشتهون، و هر نوع گوشتی که دلشون بخواد از آنچه که اشتها دارن میل دارن. یتنازعون فیها کأسن، یتنازعون وقتی که با کأسن میاد به معنای این که کأس میشه جام پر از نوشیدنی، این جام های پر از نوشیدنی در بهشت دست به دست میشه، یه تنازعون. بعضی هم گفتن که این به شوخی بهشتیان اشاره داره، یعنی اینا اون میخواد جام اون یکی رو بگیره، اون میخواد جام اون یکی رو بگیره، شوخی میکنن. ولی به هر حال این یه تنازعون اینجا به معنی دعوا نیست، چون در بهشت که دعوا نیست. لا لغوان فیها و لا تعظیم. البته این جامهای نوشیدنی که اینها بر میدارن و سر میکشن و میخورن مثل جامهای شراب دنیوی نیست که پس از اینکه فرد مشروب مینوشد هم کار لغو و بیهوده میکنه هم گناه میکنه. نه، لا لغوان فیها و لا تعظیم. یه نوشیدنی هایی هست که نه لغو و کار بیهوده رو به دنبال خودش داره و نه گناه به دنبال اونها اتفاق میفته. و یطوف علیهم غلمان لهم. خلاصه این متقین خادمانی دارند که هر موقع هرچه بخوان براشون اینها فراهم میکنن و میگردند علیهم برگرد این متقین غلمان لهم، خادمانی که برای اینها هستند که انهم لولو مکنون. حالا این خادم ها هم خادم های خوش فرم و خوش سیمایی هستند، گویا مروارید نهفته در صدفند. خب پس همه چی روبرا بر تخت ها نشسته، لم داده، تکیه داده و سر صحبت رو باز میکنن، ولی وقتی میخوان با یکدیگر صحبت بکنن آداب صحبت رو رعایت میکنن. بهشتیان رو میکنن به هم صحبت میکنند، یعنی وقتی به یک بهشتی با بهشتی دیگه میخواد صحبت بکنه رو به سوی اون بهشتی میکنه، با ادب صحبت رو شروع میکنه. و اقبل بعضهم علی بعض، رو میکنن بعضی از بهشتیان به بعضی دیگر، یا تساءلون، از همدیگه میپرسند، یعنی صحبت میکنن، گفتگو میکنن در مورد وضعیت خودشون، خانوادهشون، یا اینکه اعضای خانواده که دور هم جمع شدن دارن صحبت میکنن که خوب شد که ما به بهشت آمدیم، چجور شد، دیدی چیکار کردیم، از همدیگه سوال میکنن شما چطور شد بهشت اومدید، اونا میگن شما چه کار را کردید که به بهشت اومدید، قالو، میگوین به همدیگه جواب میدن انا کننا قبلو فی اهلنا مشفقین. ما یه روشی داشتیم در دنیا و اونم این بود که نسبت به اهل خودمون، خانواده خودمون، زیر دستان خودمون مشفق بودیم، پیوسته نگران اینها بودیم، حواسمون به اعضای خانوادهمون بود، اینا چیکار میکنن، اینا نمازشون رو خوندن یا نخوندن، اینا کجا درس میخونن، پیش کدوم استاد درس میخونن، شغلشون چیه، زندگیشون چجوری میگذره، خدای نکرده آلوده به گناه نشن، معتاد نشن، نمیدونم کارهای خلاف نکنن. این با توجه به سیاق آیات که بحث خانواده بود مربوط به خانواده میشه، ولی بحث اهل عام‌تر از خانواده هست، یعنی میتونه باشه. یه مسئول هم باید نسبت به زیر دستان خودش، کارکنان خودش حواسش باشه. آیا فقط داره از اینها در راستای همون کار استفاده میکنه، یا اینکه نه به فکر قبر و قیامت اینها هم هست، به فکر تهذیب و تعلیم اینها هم هست. فمن الله علینا، خدا هم بر ما منت گذاشت، لطف کرد بر ما، و قانا عذاب از سموم، ما رو از آتش سوزان حفظ کرد. انا کننا من قبل ندعو، آخه ما روشمون این بود که پیش از این، یعنی وقتی در دنیا بودیم، ندعوه و خدا را میخواندیم، با خدا مناجات داشتیم، نماز میخوندیم، عبادت میکردیم، و خدا الان هوای ما رو داره. انهو هو البر الرحیم، به راستی که خدا نیکوکار و مهربان است، و اینا همه از مهربانی اوست که ما رو امروز وارد بهشت کرده، بچه هامون هم به ما ملحق کرده و ما اینجا یه زندگی با صفایی رو داریم میگذرونیم. فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون، میقولون شاعر نتربس به ریب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. به سه تا از اتهامات مشرکان نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله اینجا خدای متعال اشاره کرده و از حضرت دفاع میکنه. میگه اینا میگن تو کاهنی، مجنونی، شاعری. نه خیر، هیچ کدوم اینها نیست. فذکر ای پیامبر، تو به رسالت خودت عمل بکن. اینکه بعضی ها ایمان نمیارن دلیل نمیشه که تو رسالت خودت رو تعطیل بکنی. نه، ادهی هم ایمان میارن به هر حال، ادهی حرف خدا رو گوش نمیکنن، ادهی هم گوش میکنن. برحال جهنم واسه اوناییه که حرف خدا رو گوش نمی کنن. فذکر، تو به کار خودت ادامه بده، پند بده همگان را. فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون، به لطف نعمت پروردگار خودت که همین قرآن کریم باشه مصداق تام و اتمش، تو نه کاهن هستی و نه مجنون هستی. یا اینکه میگفتن شاعر است، داره شعر میگه، بعد میگفتن که نتربص بهی ریب المنون، ما انتظار میکشیم که برای پیغمبر یه اتفاقی بیفته که این شعرگوییش قطع بشه. ریب المنون رو، ریب که استراب هست، منون رو هم بعضی از مترجمین به مرگ معنا کردن، یعنی مشرکان اینجور معنا کردن آیه رو که مشرکان میگفتن پیغمبر شاعره و ما امیدواریم که به زودی بمیره و کلن این شعرگوییش تمام بشه. خب مرگ چه ربطی به شعرگویی داره؟ یعنی مرگ کلن لازم نبود بگن شاعره تا بگن که بمیره. نه، احتمالاً این معنای دوم درست‌تر باشه که اینا میگفتن پیغمبر شاعره، داره شعر میگه. هر شاعری هم ممکنه که اینجوری نیست که همیشه بتونه شعر بگه، ممکنه که یه وقتی دیگه این شعر گفتنش، حس شعر گفتنش قطع بشه. خب پیغمبر 40 ساله شده، تا 40 سالگی هیچی نمیگفته. خب حالا داره میگه، میگفتن این شعر داره میگه. همونطور که تا پیش از 40 سالگی چیزی نمیگفت، ممکنه که دوباره این حسش قطع بشه و بازم دوباره چیزی دیگه نتونه بگه. یا میگفتن پیغمبر شاعره، نتربصو بهی، ما انتظار میکشیم برای پیغمبر ریب المنون را، یعنی وضعیت استراب ناشی از نیامدن شعر، یعنی مرگ شعرگویی پیامبر، اینجوری مرگ حس شعرگویی پیامبر، ریب المنون رو اینجوری معنا بکنیم. خدای متعال به پیغمبر میفرماید که به اینها بگو تربصوا، خیلی خوب انتظار بکشید، و انی معکم من المتربصین، من هم با شما جزء منتظران خواهم بود. یعنی شما منتظر باشید که من راه سخن گفتنم قطع بشه، به قول شما حس شعر گفتنم قطع بشه، و من هم منتظرم که شما به عذاب الهی گرفتار بشید. خب به لحاظ راهبردی بحثی که ما میتونیم اینجا استفاده بکنیم اینه که بنیاد تفکر راهبردی قرآن و اسلام توجه به توحید و قیامت هست، توجه به دستورات خداست. اصل حکمرانی فرهنگی ما، حکمرانی سیاسی ما، حکمرانی تربیتی ما، حکمرانی اخلاقی ما، نظام حکمرانی ما باید مبتنی بر پند و تذکر باشه. قرآن ذکر، پیامبر مذکر، منذر، باید اینها رو پیوسته یادآوری کرد، باید پیوسته بحث قیامت در میان مردم مطرح بشه، بحث بهشت و جهنم توسط دستگاه‌های فرهنگی، رهبران مذهبی جامعه مطرح بشه. باید بدانیم که عده‌ای میپذیرن، عده‌ای نمیپذیرن. جامعه در مقابل آموزه وحی به دو گروه مکذبین و متقین تقسیم میشه و ما تلاش بکنیم که پیوسته بر گروه متقین افزوده بشه. و همینطور باید به بحث حکمرانی خانواده و زیردستانمون هم توجه بکنیم. والدین نسبت به فرزندان خودشون مسئولیت دارن، یعنی اینقدر مهمه که تو سوره مکی به بحث خانواده توجه شده. البته در سوره احقاف هم که پیش از این خوندیم و مکی بود، اونجا هم به بحث دو نوع خانواده توجه شده بود، خانواده ایمانی که پرورش بر اساس تقوا درش اتفاق میفته و خانواده جهنمی و فاسق که اونجا پرورش بر اساس تکذیب و فسق صورت میگیره. پس بحث حکمرانی خانواده مطرحه، بحث مسئولیت مسئولین در قبال پرسنل خودشون، نیروهای خودشون. خب این آیات در شرایط مکه بوده، حالا در شرایط مدینه اگه بره، البته غیر از گروه مکذبین و متقین، گروه منافقین هم مطرحه که این رو انشاءالله تو آینده در سوره منافقین باز راجع بهش بحث خواهیم کرد. و نکته راهبردی آخر هم این که باید در برابر اتهاماتی که نسبت به مؤمنین و متقین زده میشه، مخصوصا در برابر اتهاماتی که به رهبران الهی زده میشه، ما مدافع باشیم، دفاع بکنیم. تا به پیغمبر تهمتی زده میشه، خدا از پیغمبرش دفاع میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی ای مؤمنین، ای مسلمان ها، شما هم حواستون باشه پیوسته از رهبرانتون دفاع بکنید. اگر بهشون دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان قرآن اتهاماتی میزنن، دفاع بکنید از اونها، پشت سر اونها حرکت بکنید که اونها جز خیر شما رو نمیخواهند. و از همه مهمتر این که ما وقتی که موحد باشیم میشیم جز متقین. اگر کسی توحیدش ایراد داشته باشه، وحی رو قبول نمیکنه، قیامت رو قبول نمیکنه. پس مبدأ و معاد، نبوت، اینها بنیادهای تفکر راهبردی و حکمرانی در اسلام هستند که از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که در زندگی فردی، اجتماعی و در همه شؤونات برنامه‌های خودمون توجه به این بنیادهای اساسی رو مورد لحاظ و توجه قرار بدهیم. خدایا معرفت به قرآن رو و عمل به قرآن رو روز به روز در کارنامه ما وزین‌تر و سنگین‌تر قرار بده. خدای ما رو از متقین قرار بده، از باورمندان به قیامت قرار بده. خدایا ذریه ما رو اهل ایمان و تقوا قرار بده. خدایا ما نسبت به اهلمون، خانوادمون، همکارانمون، دوستانمون، اقواممون، بستگانمون نگران هستیم. خدایا همه اونها رو از اهل تقوا قرار بده، توفیق بده که ذریه ما هم پیرو قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت باشن. خدایا به درگذشتگان از ذوی حقوق ما مغفرت و رحمت عنایت بفرما. خدایا ما رو مورد لطف خودت، رحمت خودت و نیکوکاری خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.